روا بکنه به بزرگی نام خودش. میریم به پخش رادیو تهران، برمیگردیم با ادامه سعادت.
همراهان محترم صدای پایتخت، هنگام اذان ظهر امروز به وقت شرعی تهران ساعت 13:05 خواهد بود. تلاوت قرآن کریم، سوره مبارکه بقره، آیات 91 تا 93، با صدای قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا
از آن ظهر به وقت تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد محمد آقاتی.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك که علی ولا آبائه فی هاذ الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا وقائبا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن الأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فیه نصیبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين.
خدایا قرار بده برایم در آن بهره ای از رحمت فراوانت و راهنماییم کن در آن به برهان و راه های درخشانت و بگیر عنانم به سوی رضایت همه جانبت به دوستی خود ای آرزوی مشتاقان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا الم منه ولا يمنو عليك من علي بفكاك رغبتي من النار في من تمنو علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. دوباره سلام میکنم بهتون از سعادت آباد رادیو تهران با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان ارجمند. در 22 روز فروردین ماه سال 1401 در شرایطی که ساعت به 13 و 17 دقیقه و حالا 20 ثانیه رسیده، یک بار دیگه دعوت میکنم از شما سوال نظرسنجی امروز رو بشنوید. برگردیم در خدمتتون هستیم.
لطفاً در سوال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. با افزایش چند درصدی کرایه های حمل و نقل عمومی در هر سال موافقید؟ 1. کمتر از 10%؟ 2. 15-20%؟ 3. 25-30%؟ لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
بله، به خدمتتون عرض شود که امسال همونطور که در جریان هستید سالی است که بر اساس نظر مقام معظم رهبری و دستور ایشون دانش بنیان ها باید بیشتر وارد حوزه تولید بشند و نامگذاری امسال هم این ضرورت رو دوچندان کرده. به همین منظور یک بخشی رو آماده کردیم درباره تأثیری که شرکت های دانش بنیان میتونن بر اقتصاد و تولید کشورمون داشته باشن. با هم دیگه بشنویم.
از مالکیت فکری و معنوی ما حمایت بکنید. نتیجه زحمات ما به راحتی به باد میره. خیلی ازتون خواهش میکنم توی این زمینه به ما کمک بکنید.
بیش از 20 سال کارم توی صنعت، این اتفاق به ندرت برای من رخ داده.
امروز تو نقطه ای استادیم با پوسکلفتیمون، با جسارتمون به نقطه ای رسیدیم که محصولاتی که تو صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی ما برای اولین بار داره استفاده میشه و بوم میسازه تولید کردیم و تمام استانداردهای بین‌المللی رو پاس کردیم، ولی در داخل کشور ما هنوز دانش بنیان نیستیم.
رهبر انقلاب در سخنرانی زنده تلویزیونی خودشون در آغاز سال جدید با اشاره به اهمیت رشد اقتصاد و اصلاح امور اقتصادی کشور از اهمیت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان گفتند.
به نظرم میرسه که ما در همه این هدف‌های اقتصادیمون یک تکان خوب، یک حرکت روبه جلو محسوسی انشاءالله خواهیم داشت. مسئله اشتغال آفرینی هم همینجور. بنابراین امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات سال 89 سرآغاز گسترده‌ترین برنامه دولت برای حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان در سال‌های اخیر بوده. پنجشنبه هفته گذشته فعالان این حوزه در نشست هم‌اندیشه فعالان دانش بنیان با رئیس جمهور حرف‌های زیادی داشتند. آقای قانعی فعال در حوزه شتاب دهنده ها در این نشست با اشاره به اهمیت تحریک تقاضا برای افزایش تولید گفت:
اگر ما میخواییم اقتصاد دانش بنیان شکل بگیره، چاره ای نداریم جز اینکه صنایع بزرگ ما دانش بنیان بشه. برای شکل گرفتن اقتصاد دانش بنیان، آقا ما تا وقتی تقاضا رو تحریک نکنیم، هی استفاده از عرضه شاید مصمم ثمر نباشه. فقط یکی از شرکت‌های فولادیمون حدوداً سال گذشته 50,000 میلیارد تومان خریدش بوده. این تقریباً معادل فروش کل شرکت‌های دانش بنیان ماست. این اتفاق ما چرا شکل نمی‌گیره؟ به چند دلیل. یکی این که صنایع بزرگ ما این مطالبه ازشون نیست که خریدشون رو برن سمت داخل. نکته دوم، دستگاه‌های نظارتی هم خرید خارج هیچ گیر نظارتی و بازرسی نداره، ولی خرید داخل هزار تا گیر بازرسی داره.
همچنین آقای صفاریون، یکی از فعالان حوزه فرآورده‌های پیشرفته پزشکی، هم از توان این شرکت‌ها برای بالا بردن تراز صادراتی کشور گفت:
با فناوری بالا از 170 داروی حوزه زیست‌فناوری در دنیا، سالانه 2.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور داشته باشه و بیش از 50% صادرات داروی کشور به خودش اختصاص بده. شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه زیست‌فناوری این توان را دارند، جناب رئیس جمهور، که با حمایت‌های اینچنینی تراز صادراتی کشور را تا 1 میلیارد دلار هم در سال افزایش بدن.
آقای میر احمدی فعال در حوزه نفت و گاز هم از مشکلاتی که درگیر اون هستن گفت:
من یه سری مشکلاتی که در استفاده از خدمات و تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیان توی حالا صنعت نفت و گاز که خودمون درگیرش هستیم و دارم میگم، یکیش عدم استقبال و اعتماد کارفرماهای دولتی، بحث فساد و تمایل برخی از مسئولین کارفرمایی برای واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های خارجی هست، اعمال نفوذ برای انتخاب بعضی از شرکت‌ها در راستای منافع شخصی است.
رئیس جمهور هم بعد از شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات این افراد گفت:
نسبت منافع شخصی و نوع فسادها و ارتباطات ناسالمی که هست، اگر که به صورت مشخص‌تر مطلبشون رو باز به من منتقل بکنن که ما مستاقاً بریم سراغ موارد، خیلی در واقع کلی نباشه بحث، این مقدار مستاقی بشه، تو جلسه هم زمینه بیانش نیست، بعدن بنویسن به من ارائه بدن، متشکر میشم.
در حال حاضر تعداد کل شرکت‌های دانش بنیان کشور 6632 تاست که آقای محسن منصوری استاندار تهران میگه که پایتخت سهم بیشتری از این شرکت‌ها رو داره.
بیش از 6000 شرکت و مجموعه دانش بنیانی که در سطح کشور وجود داره، نزدیک به 60%ش در استان تهران هست. هر صنعت دانش بنیانی بخواد در سطح استان کار کنه، حتماً حداکثر معافیت‌ها رو ما انشالله اعمال میکنیم. در واگذاری ها کمترین میزان پرداخت نقدی رو براشون لحاظ میکنیم، بیشترین اقساط رو سعی میکنیم لحاظ بکنیم.
البته آقای سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهورم، میگه برنامه های حمایتی برای فعالان این عرصه در سراسر کشور وجود داره.
امیدواریم که تا پایان فروردین ماه ما کل در واقع وزارتخانه های اصلی که بازیگر اصلی اقتصاد کشور هستن و برنامه هاشون رو نهایی بکنیم. خوشبختانه قانون جایش دولی دانش بنیان هم مراحل آخرش رو در شورای نگهبان میگذرونه، اون هم خیلی میتونه کمک بکنه و اتفاقاتی که توی در واقع مجلس داره میفته توی این حوزه اتفاقات خوبی هست برای توسعه اکوسیستم دانش بنیان.
حمایت و توسعه شرکت های دانش بنیان میتونه مسیر کشورمون رو در جهت تحقق سند چشمانداز 20 ساله که جایگاه نخست علم و فناوری و اقتصادی رو برای ایران در منطقه در نظر داره هموارتر کنه. ریحان بیرامی، سعادت آباد، رادیو تهران.
بسیار عالی. با سعادت آباد از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 همراه و در خدمت شما هستیم. همین حالا مهمانی داریم از اعضای مجلس شورای اسلامی، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس جناب آقای طهماسبی. درباره موضوع شعار سال بیشتر می‌خوایم که با ایشون صحبت بکنیم. سلام می‌کنم بهتون آقای طهماسبی.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای طهماسبی عزیز. شعار امسال شعار جامع و کاملی هست، در ابعاد مختلف و شئون مختلف میشه بهش پرداخت، اما میخوام که از شما به عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس درباره تحقق شعار امسال در حوزه خودروسازیمون بدونم. خودروهای بیکیفیتی که شما و همکارانتون بارها و بارها تصدیق کردید فاصله اونها تا استانداردهای مد نظر مردم رو چطور میتونن از طریق شرکت‌های دانش بنیان، از طریق این روحیه‌ای که مقام معظم رهبری بهش اشاره داشتند، به سطح قابل قبولی برسن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال شعار سال تولید دانش بنیان اشتغال آفرین هست. ما برای خب کیفیت محصولات شرکت‌های خودروسازی در ایران متأسفانه کیفیت مطلوبی نیست و مردم مصرف کنندگان دائما در گله و شکایت هستند. مجلس بارها و بارها بر این موضوع تأکید کرده، با دولت، با وزارت صمت، با خودروسازها جلساتی رو داشته، ضرب الاجل‌های مشخص شده، اما ما باید واقعیت رو بپذیریم. متاسفانه ما از لحاظ برحال تکنولوژی جدید و به روز دنیا شرکت‌های خودروسازیمون تلاش نکردن. نه اینکه ما نداریم، استعداد بیش از آن چه داریم که امروز در تمام دنیا هم به اصطلاح اون تکنولوژی پیشرفتشون رو بیشترش دانشمندان و ایده پردازانش ایرانی هستن، اما ما همینطوری که ما در عرصه‌های دیگه پیشرفت‌های قابل توجه و چشمگیری رو داشتیم، ما در حوزه‌های صنایع دفاعی پیشرفت‌ها و به هر حال تکنولوژی بروز و پیشرفته‌ای رو داریم، اما در صنعت خودروسازی متأسفانه بنگاه‌های خودروسازی صرفاً به شاید سود خودشون توجه کردن و توجهی به سرمایه گذاری روی بحث تکنولوژی نکردن. ما میتونیم از این ظرفیت و فرصتی که پیش آمده و شعار سالی رو که مقام معظم رهبری فرمودن از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنیم، استفاده کنیم و در عرصه مخصوصا در زمینه صنعت خودرو استفاده بشه. قطعا یقینا با توانی که دانشمندان ما دارن، با توانی که در حوزه تکنولوژی و پیشرفت‌های روز دنیا ایرانیان ایفای نقش میکنن، میتونیم بحث دانش بنیان رو به نحو چشمگیری ارتقا بدیم و استفاده کنیم و این ظرفیت ایجاد اشتغال رو هم توامان داشته باشیم.
بله. به نظرتون این نظم در بین خودروسازان ما وجود داره اصلا؟
ظرفیت که وجود داره بین خودروسازان، اما اینکه متقاعد بشن به این موضوع با جدیت بپردازن، ورود کنن، این دیگه اراده دولت و مدیریت خودروساز هاست. نحوه مدیریت
به نظرتون الان این عزم و این اراده در دولت وجود داره؟
بنا به اظهار بله، در کلان دولت وجود داره، اما متاسفانه در صنعت خودرو و در مدیریت نحوه مدیریت خودروسازها بنده انتقاد دارم و این نحوه مدیریت و تصدیگری دولت مانع این تحقق این اراده میشه.
و این برداشته شدن این مانع بزرگ خودش نکته‌ایه، باید براش یه راهکاری بالاخره اندیشیده بشه. این راهکار چی میتونه باشه؟
به نحو صحیح واقعا متولی صنعت خودرو و بنگاه‌های خودروسازی